بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وارد آخرین بخش بحثمون شدیم، یعنی بررسی و تحقیق. حالا بعض نقدام هست. نکته اول و دیروز بیان کردیم، گفتیم که چه خوب آینده ها که شما باشید. واقعا یه تصفیه انجام بدند. به چه دلیل؟ بعضی از مرجحاتی که مال باب تزاحم نیست ما بیاریم تو تزاحم، بعد ساعت ها یه شخصی بیاد بگه خب اینا که از باب تزاحم، اصلا تزاحم نیست اینجا. و اگر احساس میکنید یه باب دیگه ای باید باز کنید، خب باز کنید. باب مثلا اولویات، حالا اسمش که مهم نیست. چطور باب تعارض باز شد، باب تزاحم باز شد، یه بابم باز بشه به نام باب اولویات. چقدرم خوبه این مطلب. اگر جا بیفته میدونید، چه تو بحث‌های اجتماعی، چه تو بحث‌های سیاسی، ما که درگیر مرکز الگو هستیم، اسناد الگو، الگوی پیشرفت، اسلام ایرانی پیشرفت، اونجا خیلی میدونید که این سند الگو همه کشورها دارن، اسلامی و غیر اسلامی. ما که دوستانمون جمع‌آوری کردن، خیلی از کشورها دارن و ما خیلیش هم دیدیم. و خب بعد بس میشه که حالا ما چه اولویت هایی داریم. حالا یه دفعه میگیم دولت، حاکمیت، چه اولویت هایی رو باید تو جامعه مراعات کنه، یه دفعه تو انسان تو زندگی شخصیش. از این جهت باید جدا بشه. ما یه سری موارد نباید بیاریم مرجحات باب تزاحم و بعد بگیم البته این اصلا تزاحم نیست. دیروز گفتیم دیگه، بین واجب موسع و مزیق. در صورتی که من بتونم در یه وقت موسع موسعم انجام بدم، این تزاحم بهش میگن. بین واجب تعیینی و تأخیری، در صورتی که من بتونم یکی از افراد دیگرش رو انجام بدم. بله، اگر من هیچ کدام نتونم، مثلا کسی خصال کفارات داره، خب بنده که نیست آزاد کنه، بدنش هم سالم نیست که بخواد 60 روز روزه بگیره، فقط یه پولی داره میتونه بده به فقیر، از اون برم بدهکار داره، خب این که بله این تزاحم میشه. اما این دیگه در واقع تأخیری نیست، عملا شده چی؟ تعیینی. یا این استخونلای زخم، این که میگم استخونلای زخمشون اصلا خیلی معلوم نیست چی میخوان مثلا بگن. واجب مشروط به قدرت، قدرت شرعیه، با واجب مطلق. خب اگر واجب مشروط به قدرت شرعیه است و اینجور معنا بکنیم، ما یعنی واجبی که نباید واجبات دیگه باشه. اتفاقا من جایی هستم که واجبات دیگه هست. مثلا بگیم استطاعت حج، یعنی هیچ واجبی دیگه نباید بر ذمه تو باشه، بدنیا و مالیا. خب من یه واجب دیگه به ذممه که همسرم طلبم داره، مهریه میخواد. خب این بهش میگه تزاحم، اصلا اون واجب نیست. دوستان اون سنجه رو داشته باشید که تزاحم باید باشه، تزاحم مصطلح، و اونم در وقتی است که دو تا حکم یا چند تا حکم، اینم که بلدید بعضی وقتا تزاحم بین دو تاست، بعضی وقتا بین چند تاست. گاهی دو نفر دارن غرق میشن، من یکی رو میتونم نجات بدم. گاهی چهار نفر دارن غرق میشن، من یکی رو میتونم نجات بدم. سه نفرشون دیگه دارن میرن. دو حکم یا چند حکم الزامی، واجب یا حرام، که همه مراحل فعلیتش طی شده باشه. این که میگیم همه مراحل دیگه واجب مطلق و مشروط خارج میشه. بعد من نتونم جمع کنم و شارع باید عقب نشینی کنه، یعنی بگه خب اینو انجام بده، اونو نمیخوام انجام بدی، دست برداره. در تعیینی تأخیری که شارع دست برنیم داره، یا در موثق و مزیق که شارع دست بر نمی داره. تازه من ازاله نیازم نمیخواستم بکنم، میتونستم نماز آخر وقت بخونم، وسط وقت بخونم. یا تو تعیین تأخیری من پولم داشتم، میتونستم به فقیر اطعام نکنم، 60 روز روزه بگیرم. شارع عقب نشینی نکرده که. باید شارع بگه خب چاره ای من ندارم، حالی که ندارم این کارو بکن، یکیشو انجام بده. پس بنابراین ببینید با این نگاه، با این دقت، ما یه شستشویی، یه پالایشی باید انجام بدیم، واقعا مواردی رو بیاریم که تزاحم مستقر باشه. البته به شما بگم، این که ما یه شستشوی، یه پالایشی بکنیم، معناش اینست که اختلافات کلن حل بشه. بله، اختلاف در مصادیق هست. مثلا ممکنه یه کسی در همین مسئله چند روز پیشمون، رفیقمون، نذر و حج، همین داشتیم تا دیروزم لنگش بودیم دیگه، معطلش بودیم. در مسئله نذر و حج، خب بعضیا میگن هر دو مطلقه، هر دو مشروطه، نذر مطلقه اون مشروطه، اون مشروطه نذر، اون مطلقه اون به عکس دیگه، معلومه. خب اگر گفتیم مثلا هر دو مشروطه یا هر دو مطلقه، درسته اینجا جای تعارض هست، اما اگر گفتیم یکی مطلق فلانی یکی مشروط فلانی، خب طبق این بحث ما دیگه توهم تعارضه، نه تعارض، تزاحم، توهم تزاحمه نه تزاحم. میخوام عرض کنم معذرتون، ما نمیگیم اختلاف حل میشه، اما خب موارد روشنی از مسئله خارج میشه. این نکته اول. قرار شد که ما دیگه بررسی و نقد و تحقیق رو در چند شماره انجام بدیم. شماره دو اگر برگه امروزمون هست حتما دارید. در شماره دو من اینو میخوام عرض بکنم، ببینید با این دقتی که بنا شد بکنیم تو شماره یک، یعنی اولا تزاحم و خوب فرض شد توضیح دادیم، دو حکم یا چند حکم که همه مراحل فعلیت رو طی کرده غیر قابل امتثال باشه، من نتونم امتثال کنم و شارع باید عقب نشینی کنه نسبت به یه حکم یا چند حکم. ببینید با این نکته که در شماره یک گفتیم، بعضی موارد همه دیگه مشخص میشه که برای همه که از تزاحم خارجه. مثل همین سه تا مثال که زدیم، موثق و مزیق، بگید آقا تعیینی و تأخیری، مطلق و مشروط، خارج میشه. بعضی موارد مسلم جزء باب تزاحمه، بعضی موارد مسلم جز باب تزاحمه. میتونید یکیشو بگید که هیچ که نتونه استخون لای زخمش بذاره بیتونه، اهم و مهم، اگر دو تا واجب تو تمام شرایط مساوی باشن ولی یکی از دیگری اهم باشه، خب این معلومه، این لا یحتاج الى برهان. و تا دلتون بخواد مواردی هم داریم که تو سنج بودنش، تو ترجیح بودنش اختلافه، یعنی باب تزاحمه ها، ولی آیا اون سنجه میتونه تزاحم باشه یا میتونه مرجح باشه یا نه، اختلافیه. پس درس منو نگاه میکنید، تو خود باب تزاحم، یعنی حالا که دیگه تزاحم مستقر شد، توهم تزاحم نیست، تو خود تزاحم مرجحات قابل بحث سه قسمه. بعضی یقینا خارجه و هیچ کس قائل نیست یا نباید قائل باشه، اما به یک کسی جسارت نباشه، یه مقت گیج باشه، حواسش نباشه بگه، ولی خب فوری پشیمون میشه. بعضی موارد بل اتفاق مرجحه و بعضی موارد چی؟ اختلافیه. حالا اونجایی که اشتباه هست و این که ما کار نداریم، که تو شماره 3 و 4 من شمار میبرم تو این دوتا، کدوم دوتا؟ اونی که بل اتفاق مرجحه و اونی که و اونایی که مختلفون فیه. نمیدونم مدیریت بحث رو دقت میکنید، نظم منطقیش به نظر خیلی دقیق میاد. ما اول توهم تعارض از تزاحم از تزاحم جدا کردیم، در شماره 2 گفتیم که با این وجود بعضی موارد هست که اتفاقیه که مرجحه، بعضی موارد اختلافیه. حالا میخوام در شماره 3 اتفاقیشو بگیم، در شماره 4 که طولانی هم هست، بله شماره 4، حالا یه بخشش رو تازه امروز میرسیم بخونیم، موارد اختلافی رو قهرن داریم تحقیق هم میکنیم، یعنی نظر خودمون رو میریم دیگه. اما شماره 3 برگه اونی که همه قبول دارند چیه؟ عرض کردم اهم و مهم. آقایون چه تو بحثای سیاسی، اجتماعی، فردی فرق نمیکنه، مخاطب چه حاکمیت باشه چه افراد باشند، اگر بین دو واجب یا دو حرام، جالب اینه که بعضی وقتا بین دو حرام باید یکی رو انجام داد، یا یعنی به این معنا که نمیشه هر دو رو ترک کرد، منظور اینه دیگه که میشه تزاحم، یا واجب و حرام. حالا اگه خواسته باشید از ادبیات به اصطلاح فلسفه فقه استفاده کنید، دو مصلحت یا دو مفسده یا چی؟ مصلحت و مفسده. تو مثالای دولتیش یه بودجه هست، باید هم خرج ملت بشه، باید، اما خب دولت مثلا دو تا خلع داره، هر پولش هم هر کجا خرج کنه جای دیگه نمیتونه. تو مثالای خودمون، مثالای فردی، انسان دو تا واجب داره، یکی رو میتونه انجام بده، یا دو حرام. دو حرام، بعضی آقایون در دفاع از برخی از فعالیت‌های صدا و سیما میگن که قبول داریم بعضی از این مثلا فیلمایی که پخش میکنه درست نیست، اینا خودش ترویج باطله، اما دار الامر بین این که حالا همینا رو پخش کنه و یه سری مخاطبار داشته باشه یا تعطیلش کنه و اختصاص بده فقط به برنامه‌های خالص مذهبی و یه طیف وسیعی رو از دست بده مخاطب و اینا برن سراغ سایت ها و رسانه ها و تلویزیون های خارج، و که خیلی بدتره. میگن نف نتفع الافسده بل فاسد. خب یه حرفیه، حالا یا جواب داره نداره. گاهی وقتا هم گفته میشه آیا خود این پشتش کار میدانی شده یا همینجوری تو اتاق بسته داریم میگیم. نه واقعا جای بحث داره، نمیخوادم انسان داوری بدون زمینه بکنه. خب این ببینید الان باب تزاحم دیگه، دوتا مفسده. بالاخره برخی این برنامه ها به خاطر ولو مسائل جانبیش فساده، یه نوع ترویج فساده، یه نوع ترویج مصرفگرایی و امثال ذالک. اما عرض کردم میگه جلو به بعضی از چیزهای دیگر رو میگیره، ما باید این مخاطبا رو داشته باشیم، راه دیگه هم نداریم. حالا شما جوابای مختلف ممکنه میدید، میخوام عرض کنم تقریب مسئله. گاهی وقتا هم هست که واجب و حرامه دیگه، که مثالاش بارها و بارها زدیم. آقا اهم و مهم، این از سنجه‌های مورد وفاقه، ولی من میخوام امروز برای شما دوستان راجع به این سنجه چند تا نکته رو بگم که تو کتاب‌های اصول یا نیست یا گمه. اصل این که دیدید آقای نائینی هم داشت دیگه، بعد آقای خویی هم که فرمود این تصورش با تصدیقش همراهه، و من تا این ساعت هم ندیدم کسی بگه در درگیری اهم و مهم ما مخیریم. اما چند تا نکته عرض کردم، اینو به این خاطر گفتم که موقع مطالعتون روش دقت کنید، شب شاید پیدا نکنید. یه بحث اینه که ببینید، میگیم اهم نسبت به چی؟ ما تا یه چیز رو با یه چیز مقایسه نکنیم که نمیتونیم بگیم این اهم از اونه. بله، خب اهم رو به چی میسنجیم؟ مثلا میگید که اداء دین واجبه، قطع نماز حرامه، مثلا حالا بنابر این که حرام باشه، ولی اداء دین اهمه نسبت به قطع نماز. لذا نماز رو قطع کن، دینتو ادا کن، دوباره نماز رو شروع کن. میگید اون اهمه. پیش کی رفتید؟ با چی سنجیدید که این شد اهم نسبت به او؟ در اینجا میدونید، یعنی در واقع اون چی بگیم، قطنما، اون نقطه کانونی که با اون نگاه میکنن میگن این اهم از اونه. نباید تردید کنید فضلا که اهم با توجه، یعنی اهم عند شارع. کسی احتمال میده منظور از اهم، چون ما بخواییم بحث شرعی بکنیم، اهم نزد کس دیگه. کس دیگه چه کار است؟ اهم نزد شارع، اهم نزد شارع. حالا ببینید این هنوزم کافی نیست. نزد شارع از حیث بیانش یا از حیث اهدافش با چی میسنجن؟ مسلم اهم نزد شارع برای تحقق، همین، بیشترم نگید. بگید اونی که شارع براش مهمتر محقق بشه. درسته اون یکی هم مهمه، اگر مزاحمن نبود اونم میخواست، ولی میگه حالا که یکیشو انجام میخوای بدی اون برای من مهمتره. یادتون میاد سال گذشته، البته شما بخشی که فقه بودید، مرحوم صاحب مناهل سید محمد میگفت اگر یه نفر باید سالم بمونه از دو نفر، اونی که تقواش بیشتره، اونی که عالمه. حالا دارالعم بین حفظ جان شیخ انصاری با کریم شیرهی میگفتیم اونجا، این اهم نزد شاره. بله، زن و بچه کریم شیرهی، بله، میگن اینو نگرش دار. اما ما از زن و بچه این بنده خدا سوال نمی کنیم، از شاره سوال می کنیم. حتی ما قبول نکردیم، گفتیم جان وقتی شد محترم میشه برابر، یادتون باشه، نداریم تکافؤ دما داریم و اینم مهمه. الان همین اختلاف ما با سایر مناهل، ایشون اینجا اهم و مهم درست میکنه، ما میگیم تو جان تکافؤ دما داریم مگر محدور و محقون باشه. ولی خب حالا اون بحث بعدیمونه که حالا به چی بناشو نزد شاره، خب ممکنه اختلاف بشه، سنجه چیه. خیلی بحثای خیلی من مختصر آوردم ها، چون تو فقه و مصلحت حدود 50 صفحه بحث شده، آدرس دادم من جای شما باشم این دو سه روز تعطیلی اونو مکمل بحث، چون ما شنبه معذرتون نیستیم، این من با اینکه متاسفانه تعطیلی زیاد بوده ولی برنامه مشهد رو دارم، ولی اونجا هم بحث علمیه دیگه، میتونید از رو سایت و اینا اون بحث های مشهد رو، آیات الاحکام حقوق جزاست، بالاخره اونم عتل متل گفته نمیشه، اونجا همین بحث ها میشه دیگه. میتونید ارتباط رو با ما داشته باشید. به دوستانم گفتم که روز که بحث میشه شب اگه بتونن بذارن که رفقا فاصله شون قطع نشه، ولی اصول نیست، اونجا آیات الاحکام فقه ولو اصولا مطرح میشه. ولی حالا اگه اونم نخوام گوش کنیم و یا ما موفق نشیم برسونیم، این 50 صفحه فقه و مصلحت که آدرس هم دارید از اون ببینید. من خیلی نباید تاکید کنم ولی مصلحت شما رو خیلی فراتر از بعضی از توهمات میگیرم. ببینید این بحثه که ای بگیم اهم، اهم نزد شاره برای تحقق، که البته میدون اینجاها دیگه مقاصد شاره خیلی تعیین کننده است، چون شارع هم مثل هر عاقل دیگری اهم رو با چی میسنجه؟ خودش، حالا پیش خودش با اهدافش دیگه. هر عاقلی که تو دستوراتش اهدافی داره اهم رو با توجه به اهدافش، حال ممکنه ما برسیم یا نرسیم، ولی مسلم شارع به اهدافش نگاه میکنه و بعد طبق اهدافش اهم و مهم میکنه. و حالا بحث بعدی هنر ما باید این باشه که ببینیم چجوری این اهم رو از نزد شاره کش کنیم. پس ببینید اصل این که اهم مقدمه بر مهمه، معطلش نشی، هیچ برهانی مرهانی هم نمیخواد. اما اهم یعنی چه؟ قرار شد بگیم اهم نزد شاره برای تحقق، چون ما شاره برامون معیاره. حتی دولت، حاکمیت، اونم وقتی میخواد اهم و مهم بکنه، بله اونم که میخواد اهم و مهم بکنه باید بینیم اونی که به اصطلاح حکومت دینیه دیگه، حکومت اسلامیه، باید اهم اندشاره رو، بله بعضی وقتا اهم اندشاره همون میشه که مردم میخوان، یا بعضی وقتا اونی که مردم میخوان نیست اما چاره ای نداره که اگر مثلا اونو مراعات نکنه فرض کن یه شورش عمومی میشه که بازم به نوعی سر از چی در میاره. اینا دارم میگم که بعدن هی اشکالات ریزش نکنه، بازم میشه اهم نزد شاره، چون شاره میگه اگر واقعا میدونی مثلا سر از یه شورش عمومی در میاره به هر حال نمیتونی، خب اینجا حفظ نظام به نظر من الزمه، مثلا حفظ کشور الزمه، حفظ انسجام ملی الزمه، پس بازم این معنا عوض نمیشه. یعنی این که من عرض کردم این استثناء نداره و کسی نگه اهم نزد شاره مگر مثلا خواست مردم نباشه. خب خواست مردم نباشه اگر باز چیز بشه، شاره میگه خب حالا با توجه به خواست مردم شما نظام رو حفظ کنه اینجوری باشه، این معلومه. بحث بعدی آقایون که تو کلمات نیست، خب حالا بنا شد اهم نزد شاره، بله اهم نزد شاره، تزاهم شده اهم، حالا چه فرد باشه چه دولت باشه چه حاکمیت باشه، نهاد تشخیص و به عبارت دیگه داور کی باید باشه؟ خب بنده تو زندگی شخصیم، دولت تو حاکمیتش، ولی فقیه تو مدیریتش. میخواد بگه که اهم به چی مراجعه کنه؟ نهاد تشخیص. نهاد میدونید یعنی مرجع. میدونید که در این جوجاها یکی میتونه نصوص شرعی، روایات، آیات. مثلا فرض کنید بین نماز و غیر نماز اگه تزاحم شد، ممکنه بگیم روایات باب نماز به قدری مؤکده و آیات قرآن که میگه بر بعضی از واجبات دیگه مقدمه. عقل ممکنه یه جا دلیل خاصی نداشته باشیم از حیث روایات، ولی مثلا عقل ما میگه این اهمه، مصلحتشو بسنج، مفسدشو بسنج. تو این بحث‌های روز بخواد، گاهی دولت میخواد به یک معاهده بپیونده، به یک سندی بپیونده، بحث میشه. حالا یه دفعه بحث‌ها سیاسیه، باید به خدا پناه برد، اما نه، واقعا یه بحث علمیه، بشینن بحث کنن کارشناسان. در واقع عقل دیگه، عقل همیشه سخنگوی عقل معمولا کیا هستن؟ آقایون عقلا هستن، ولی خود عقل که زبون نداره بیچاره. الان نزدیک چند نفر ما اینجا نشستیم، هر وقت عقلمون بخواد حرف بزنه ما حرف میزنیم، لذا عقلا میشن لسان ناطق، عقل ناطق، معمولا کارشناسان. حالا این مسئله عمومی اجتماعی، شما مثال فردیش بزنید، خود انسان، عقل انسان. گاهی وقتا طرف میگه خب من درست عمل کنم ناقص العضو میشم، یه عمری باید با عصا راه برم، ولی اگر عمل نکنم این قند لامذهب میزنه همه بدنمو بیچاره میکنه، پزشکم گفته باید پاتو قطع کنی. یه مسئله شخصیه. خب اینجا عقلی که لازم نیست، روایت نگاه کنیم دیگه، روایت نگاه کنیم که بله، بعضی جاهاش روایت. پیروز یه بحثی بود، یه کسی سوال کرده بود که اگر دار الام بین پزشک همجنس مثل خانم به خانم، منتها غیر مثلا حاذق، غیر احزق، و پزشک مرد ولی احزق، به طوری که ارفق باشه به حال زن، حالا اینجا فضلا چی میگید آقا؟ خانم دندونش درد میکنه یا باید بره پیش یه خانم، ولی خب اون اطمینانی که مثلا یه پزشک دندان پزشک مرد هست نداره، ولی خب بالاخره متخصصه. نمیگیم انبردستی برداشته میخواد دندون بکشه. قدیما اینجور بود دیگه، میدونی که این دلاک ها دندون میکشیدن دیگه، همون اونه که سلمانی میکردن، من قدیم بچه بودم یادم، اونم با چیز میکشید، با همین انبر، گازنبر در میاد. خب حالا نه، یه متخصص متا خانمه، ولی آقا متخصص تره، وارد تره، واقعا هم وارد تره، نه اینکه شایع کرده باشن خانما که این مرد وارد تره، واقعا وارد تره. خب اینجا بالاخره آدم باید مراجعه بکنه، یه استراره، یه تزاحمه. تزاحمش به این شکله که اگر زن احزق بود دیگه تزاحم نبود، اینطور میشد دیگه، اگه زن حاذق‌تر بود دیگه تزاحم نبود، یا اگه مریضمون مرد بود میرم پیش مرد دیگه تزاحم نبود، ولی زنه میشه تزاحم. میدونی که یه روایت معتبر داریم، بره پیش مرد، البته نه خدا نکرده سوء استفاده، اوناش دیگه هیچ جانه، صرف این که میخواد بره. امام میگن اگر ارفقه از ترت به علاجهی، اگر به معالجه، ما این به علاجهی رو میزنیم به مرض، بعضی ها میزنن به مرد، لذا برداشت دیگه ای میکنن. ما یه قرینه ای داریم، از ترت به علاجهی و مرد ارفقه، بره پیش مرد. حالا این بگید که مثلا از طریق نس ما فهمیدیم اولویت رو یا از طریق عقل، عقل هم ممکنه بگیم. گاهی وقتا هم ضرورت های فقهی، اینم بهتون بگم، مثلا بعضی وقتا یه تقدم های علما گفتن واقعا هرچی از عقل سوال میکنه میگه من نمیفهمم، روایت آیه هم نمیبینیم ولی ضرورت فقه داریم. خب ما به ضرورت های فقهی هم احترام میذاریم. البته من الان نمیدونم یه مورد داره یا نداره ها، یادم هم نیست که تو فقه و مصلحت مورد براش آوردم یا نه این سومی رو، ولی به عنوان یه بحثی که جامعه باشه میتونیم بگیم. این هم چی شد آقایون؟ نهاد تشخیص. نمیدونم دارید با من میاد جلو یا نه. پس شد اهم و مهم. اهم رو معنا کردیم یعنی چه، با توجه به چی میگیم اهم. بحث نهاد تشخیصش هم گفتیم. حالا یه بحث دیگه اینم آخری باشه. مثلا عقل وقتی میخواد داوری کنه قرار شد اهم نزد شارع، اما سراغ چه چیزایی بره؟ اینا رو با هم فرق بذارید، نگید اینا همش بحثا یکی هستا. به عقل میگیم شما داوری کن، شارع داوری تو رو قبول داره. بله، داوری تو رو قبول داره. خب حالا داوری ما رو قبول داره شارع، این آدم باید چه چیزایی رو در نظر بگیره؟ مصالح شرعی، مفاسد شرعی، درست، اما چه معیارهایی باید داشته باشه؟ این دقیقاً دوستان همون کار ما میشه تو مرکز الگو، که وقتی میخوام تنظیم اسناد بکنیم باید اولویت‌ها رو چی قرار بدیم. من چند چیز میگم. ببینید مثلا اخروی بودن مصلحت نسبت به دنیوی بودن مصلحت، البته منظورم دنیوی محض ها، اخروی نسبت به دنیوی. حالا اینجا دوستان تو پرانتز یه وقت بعضی ها رگشون گل نکنه که خب مگه دنیا و آخرت قسیم همه؟ مگر من لا معاشن لا ما اینا رو ما بلدیم، اینه کسی اینا میگه که اینا رو بلده، فرض بریم بذاریم. اما واقعا فرض کنید یه مصلحتی است مصلحت اخروی است، یه مصلحتی است مصلحت دنیوی، و فرضاً بکنید تزاحم شده، دوتا واجبه. اینا بیشتر تو بحثای دولت حکومت مطرح میشه. الان تو همین بحث ما اسناد کشورهای دیگر رو که دوستان آوردن هیچ کدوم اصلا رو اخروی بودن اونا کار ندارن دیگه، میدونید به اصطلاح سکولار هست و هیچ بحث رو روی همین بحث دنیا، ولی خب ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. اجتماعی نسبت به غیر اجتماعی، به نظر شما شک داریم که اجتماعی مقدمه؟ عمومی نسبت به خصوصی، دولت میخواد یه کاری بکنه موظف هم هست به مصلحت کشور حرکت کنه، همه کاراش باید مطابق مصلحت باشه، اما یک حرکت مصلحت عمومی داره ولو بعضی ها متضرر میشن. اما اگر بخواد متضرر نشن اونا باید مصلحت عمومی رو نادیده بگیره. در همه دنیا مصالح عمومی رو بر مصالح شخصی مقدم میکنن، هرچند هنر حاکمیت باید این باشه که این تزاحما رو از بین ببره. اینم بگم، پایدار بر غیر پایدار. فقه و مصلحت رو ببینید که ما از مصلحت در فقه میتونیم استفاده کنیم، اما باید مصالح موقت رو که میبینیم مصالح پایدار رو ببینیم. ضروری بر حاجی، حاجی بر تحسینی. با این اصطلاح آشنا هستید؟ میدونید که مصالح حتی یه شخص لازم نیست اجتماع باشه، البته اجتماع همینطوره، بعضی وقتا ضروریه، مثل آب و نان و غذاست، مصالح ضروری. انسان وقتی مصلحت ضروریش مانده باید ضروری رو مقدم کنه بر حاجی. حاجی یعنی مورد حاجت هست ولی ضرورت نیست. من و شما تو زندگیمون چیزایی که داریم به بعضی هاش اصلا ضرورت داریم، یعنی نداشته باشیم زندگیمون اختلال، معنای ضرورت اینه ها، اختلال پیدا میکنه، مثل مسکن، لباس، غذا، آب در حد لازم. اما بعضی چیزا حاجت هست ولی ضروری که زندگی مختل بشه نیست. ممکنه یک کسی که تو قم تو شهرک پردیسان زندگی میکنه براش ماشین حاجت باشه، یه چیز لوکس به حساب نمیاد برای کسی که میخواد بیاد بره بیاد بره، اما مثل لباس و مسکن نیست. اینا رو بهش میگن حاجی، حاجی از حاجت دیگه. بعضی چیزا هست که میتونه بگیم مساله تحسینی تکمیلی، یعنی نه اون حاجت نه ضرورت، ولی خب باشه زندگی زیباتره، نیکوتره، کاملتره. حال ممکنه توی یک زندگی مبلمان باشه، افرادم رو مبلی شنن، خب بله انسان کمردرد داره، پادردگاهی داره، خیلی خوب. حال بعض برای بعضا که میشه حاجت، اما حالا یه چیزی برای عموم یه چیز تحسینی تکمیلیه. این خیلی قشنگ تقسیم کردن، البته فکر کنم اصلش از اهل تسننه، ولی خب باشه بالاخره یه فکری بوده اومده از برایندش. علمای ما هم پذیرفتن، شهید اول پذیرفته، میرزای قومی پذیرفتن، دیگران اینا رو میگم که فوری بعضی که دستشون بازه هر حرفی رو نزنن. به هر صورت ببینید، خب این معلومه انسان باید حاجی رو بر ببخشید ضروری بر حاجی، حاجی بر اینا. دوستان از اون روایات مثل اون چی بود که فرزت فرمودن وقتی شنیدی مردم یشتغلون به نوافل فشتغل انت بالفرائض، شش تا بود دیگه، وقتی یکیش این بود. البته نوافل و فرائض تزاهم نیست، چون تزاهم بناش چی باشه؟ دو حکم الزامی، دو حکم که نتونیم بین مستحب و واجب. که حالا جالب اینه که در عین حال تو بحث‌های فقه سیاسی گاهی وقتا نه، مثلا غیر الزام مقدم میشه، که حالا اون بحثش بماند، بحث طویل و زیلیه، ولی ما یه جور توجیه میکنیم که این قانونم زخمی نشه. میخوام عرض کنم حالا چه اولویات بگید این حدیث نبوی رو، چه بیار تو باب تزاهم، یه چیز طبیعیه. پس ببینید سنجه قابل قبول این بود و اینم موارد. منتها یه چیز هست به نظر من اینا جای اختلاف نیست، که اینه که ما راجع به اهم و مهم گفتیم، اما یه بحث قشنگی که هست اینه که دقت کنید تو ترتیب اهم و مهم با سایر سنجه ها. مثلا اگر گفتیم سبقت زمانی یکی از سنجه هاست، هنوز که ما بحث نکردیم نظر خودمون رو، ولی فرض کنیم ما بپذیریم سبقت زمانی یکی از سنجه هاست، ولی اونی که متأخره اهمه. مثل که بنده یه پول امروز دارم، یه طلبی هم ازم هست امروز، که اگر طلب امروزو بدم، طلب فردا که نقد میشه ندارم بدم، ولی اون آدم دومی به این پول خیلی بیشتر نیاز داره تا به اینی که الان هست. دو تا طلبکار من دارم، یکیش امروز نقد شده باید بدم، یکیش فردا، سبقت زمانی داره دیگه، منم یه میلیون بیشتر ندارم، منتها امروزه خیلی نیاز نداره به پول، میخواد بره بذاره تو بانک، ولی اون فردای میخواد بره بچه‌شو درمان کنه، که خب نزد شارع اهمه دیگه. اینجا سبقت زمانی مقدمه یا اهم بودن مقدمه؟ اینجا بگیم به من چه اهم و مهم، من امروز مامورم به دادن پول به این، فردام که هنوز نرسیده سبقت زمانی. یا نه بگیم اینجا باید اونی که به هدف شعار نزدیکتره. بله تو این بحثا بحثایی است که من یادم نمیاد تو فقه و مصلحتم به نظرم دارم ترتیب مساله اونجا هست، یادم اومد، ولی خب یه بحث قشنگی است که باید صورت بگیره. حالا من 50 صفحه فقه و مصلحت رو برای شما تو این حالا چند دقیقه شد نمیدونم، طبیعتا خب اونجا مراجعه کنیم خیلی بار بیشتری خواهد داشت. آقایون طبق قرار باید روز دوشنبه کدام بحث و سراغش بیریم؟ مرجعاتی که اختلافیه، دیگه بیشتر از این معطلینا نمیشه. اون اختلافی ها هم یه دو سه جلسه معطلمونو که تمام میشه الحمدلله.